بعد رفته به حوزه، مقدماتی در اونجا خونده، از 17 سالگی هم به اعدام جوانان کشور مشغول شده. هیچ سابقه و تخصص و تحصیلی در فهم اقتصاد نداره. در کنار این نکته باید ببینیم که اصولا هر دولتی در جمهوری اسلامی روی ریلی حرکت میکنه که ریل گذارش اون دولت نیست، ریل گذارش کد نظامه. در نتیجه فرق نمیکنه کدوم دولت بر سر کاره، باید از همون رهنمودهای پیروی کنه که رهبری نظام میگذاره. به این ترتیب نوشتن حساب اقتصاد به دولت ها، اینم با ستمی در حق دولت ها. ولی این مقدمه با آقای رئیس برگردیم. خب کارنامه سیاسی و کارنامه بین المللی، کارنامه حقوق بشری ایشون سیاه. در مورد اقتصاد آمار حرف نهایی و درست رو میزنن. ببینید ایشون تورم 43% تحویل گرفت، 52% رو تحویل داد، چاپ پول رو بیش از 80% افزایش داد، قیمت ها رو به بیش از 2.5 برابر افزایش داد، دلار رو بیش از 2 برابر افزایش قیمت داد، 3 بودجه تصویب کرد که در آخرین بودجه حدود 75% درآمد دولت از طریق مالیات ها باید وصول بشه، در حالی که در همین بودجه مبلغی معادل 1.5 برابر کل درآمد بودجه از مالیات های نگرفته، یعنی معافیت اشخاص حقوقی 345 تریلیون تومان، معوقات مالیاتی 480 تریلیون تومان، قرار مالیاتی 50% درآمدهای اصولی. به این ترتیب این بودجه که عملاً وزن سنگین آن روی مالیات دهاست، از اقشار بسیار بزرگی دارای ثروت‌های کلان کشور هستند، مالیات نمیگیره. در همین دوران شرکت‌های زیانده دولتی میزان زیانشون 194% شد، یعنی قریب 2 برابر افزایش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی در همین چند ماه اخیر 17% تنزل کرد. فساد پله دیگری بالاتر رفت. در 2 فرآیند فقط در پولاد مبارکت 92 هزار میلیارد تومان دزدی، در چای دش 170 هزار میلیارد تومان دزدی انجام گرفت. در مورد هیچ کدام این اقدامی انجام نگرفت. شما این کارنامه رو میتونید بخونید و ادامه بدید برای ساعت‌ها. به این ترتیب انتظار این که آقای رئیسی در این زمینه کاری انجام بده بیرون از ظرفیتشون و بیرون از توان دولت و بیرون از شخصیتشون.
وقتی که ایشون اومد سر کار، شعارهای اقتصادی عجیبی ارائه داد. میگفت که مهار تورم رو صورت میده، افزایش یارانه ها، گره نزدن سفره مردم به تحریم ها، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو، ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و غیره. از این تعدادی که من برای شما برشمردم، دست کم اگه ما فقط بخوایم حالا به مهار تورمی که ایشون ادعا کرد اشاره بکنیم، با این همه چاپ اسکناس که گفته میشه 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده، یعنی پایه پولی رو در 3 ماه 115% افزایش داده. وقتی که چنین اتفاقی میفته چاپ پول رخ میده، هر کسی میدونه که چاپ پول نتیجه مستقیمش افزایش تورمه. خب این کاری که ایشون انجام دادش، نظر شما در موردش چی؟
ملاحظه بفرمایید. باز من حس میکنم سوالهایی طرح میکنید که از حد توان و عقل و شعور رئیسی بسیار بالاتره. رئیسی در آخرین سخنرانی گفت که اینا تعجب میکردن که ما در این کشور رشد بکنیم در این مدت، برای اینکه اقتصاد راکت بود ما تحویل گرفتیم، در حالی که به کوری چشم اینها پایه پولی افزایش پیدا کرد، نقدینگی افزایش پیدا کرد و اقتصاد رشد کرد. ملاحظه میکنید آدمی که نمیداند که افزایش نقدینگی رشد نیست، افزایش پایه پولی رشد نیست، شما از این چه انتظاری دارید؟ واقعیت این است که این آدم به کلاس اول اقتصاد نمیپذیرند. از این نظر انتظار اینشون کارنامه ارائه کرده باشه واقعا ستم و جفا در حق ایشونه. ایشون یه آخونده بسیار متوسط به یک آدم بسیار خطاکار و بدهکار، از او هیچ انتظاری نمیشود. انتظار این که ببینید این دولت بتونه یک کارآمدی اقتصادی داشته باشه بیرون از ظرفیت این شخص، این دولت و اصولا این نظامه، توجه داشته باشید که کل نظام در جهت اصلاح اقتصاد، بارور کردن اقتصاد حرکت نمی کنه. یکی از اولویت های نظام بهبود وضع اقتصادی مردم و کشور نیست، اولویت های نوع دیگری وجود داره. به این ترتیب در ذیل همچون نظامی یک همچون رئیس جمهور و یک همچون دولتی ازش هیچ گونه انتظاری نباید داشت.
گفتگویی بود با حسن منصور، استاد اقتصاد، در مورد کارنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی. اما در وضعیتی که اکنون در سپهر سیاسی ایران رخ داده که در کمتر از 50 روز آینده باید یک رئیس جمهوری جدید انتخاب شود و دوره مجلس فعلی هم به پایان رسیده، چه شرایطی قرار است بر کشور حاکم شود؟ گفتگوی همکارم هانا کاویانی با وحید پور استاد.
این اتفاقا میتونه کار رو سخت‌تر بکنه برای کاندیدای بعدی، یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بعدی بشه. ترکیب مجلسی که قراره که در هفته‌های آینده روی کار بیاد ترکیب عجیبی شده از اصولگرایان. اصولگرایان اختلافات بسیار زیادی با هم دارن. طیف آقای قالیباف و حداد عادل یک سمت و طیف آقای رسایی و آقای رائفی پور و حامیان اون این سمت دیگه قرار گرفتن. آقای قالیباف تقریبا انتخابات در تهران رو به نسبت نامزدان طیف حمید رسایی که به امنا معروف هستن باخته. ما هنوز نمیدونیم در مجلسی که قرار تشکیل بشه فراکسیون به چه تعداد هستن، چه عنوانهایی خواهند داشت و این گروه ها تعدادشون هنوز مشخص. اما آقای قالیباف رو میدونیم که خیلی نگرانه که آیا میتواند رئیس مجلس بعدی باشه یا نه، به دلیل اینکه طیف رسایی انتقادات بسیار شدیدی علیه او میکنن. فساد خودش و خانوادهش و حامیاش و اطرافیانش رو خیلی در انتخابات پررنگ کردن. خب آقای قالیباف هم از این مسئله نتونسته
و ما داریم راجع به آقای قالیبافی صحبت میکنیم که اگر که تحلیل های این روزها رو ببینی، حتی نگاه رسانه های خارجی به تحولات ایران رو نگاه کنی، محمد باقر قالیباف یکی از اون اسامی است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم اسمش مطرح هست.
آقای قالیباف چهره یکی از سال 84 تا به امروز آرزوی ریاست جمهوری رو داشته. هر بار هم
بیشتر از محسن رضایی،
بیشتر از محسن، چون جدی تر از محسن رضایی است و طیف های اصولگرا داره یک عقبه سیاسی است برای خودش. در این سالها یک عقبه سیاسی رو ایجاد کرده. الان طیف بزرگی از اصولگرایان در سمت آقای قالیباف و آقای حداد عادل ایستادن. در همین انتخابات هم اتفاقا حرف آقای رسایی اینه که ما با اینکه تازه یک تشکلی رو به وجود آوردیم، این تشکل قدیمی که سالها وجود داره رو تونستیم شکست بدیم.
یک چیزی هم میگفتن، چی در مقابل چی؟
چنارها در مقابل پاجوشا یا چنارها در مقابل پاچنارها. و حرف این بود که ما چنارها رو شکست دادیم. طیف آقای رسایی و اینها میگفتن شکست دادیم. و حتی آقای قالیباف مجبور شد با پایداری ها در یک جاهایی بیاد ائتلاف بکنه. اما این نکته مهمی که آقای قالیباف از سال 84 تا به امروز تمام تلاش خودشو کرده که بیاد رئیس جمهور بشه، آرزوهاش بر باد رفته. من تصور میکنم که این انتخابات آقای قالیباف احتمالی که وارد بشه است، چون عرصه سیاسی ایران رو که آدم نگاه میکنه بعید به نظر میرسه. اگر این بار این اقدام رو نکنه و نتونه، شاید بعید باشه که 4 سال دیگه این اتفاق دوباره برای آقای قالیباف بیفته.
وضعیت آقای قالیباف با بیت آیت الله خامنه ای چگونه است؟
بسیار به نظر میرسه نزدیک. به هر حال در محافل خبری ارتباط آقای قالیباف و مشتبه خامنه همیشه بحث بوده. حالا شاید نشانی روشنی رو آدم نتونه بگه، اما آقای قالیباف همچنان مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست با همه موارد فسادی که پیرامون آقای قالیباف وجود داره. نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی وقتی در حلقه اطرافش باشن، فساد اونها در مرتبه چندم قرار داره. به طور مثال آقای کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه، پرونده زمینخواری او به وجود اومد، اما ما دیدیم بعد از چند هفته دوباره خطیب نماز جمعه شد، چون در حلقه اطراف آقای خامنه ایست. بنابراین میتونه از مسئله فساد بگذریم و از نظر دفتر و بیت رهبری میشه گذشت. بنابراین آقای قالیباف به هر حال از نظر مدیریتی در بین این کاندیداهایی که بحث هست به نسبت کارآمدتره. حداقل ولی... اینو نشون داده که من کارآمدترم، کار مدیریت رو بیشتر از شماها میدونم.
ولی امروز کسی مسئولیت قوه مجریه رو حالا تا زمان انتخابات بر عهده داره، آقای مخبر، که از او هم به عنوان یکی از شانس‌های جدی صحبت میشه و کسی که کمی هم درست. میشه گفت که شیوه مدیریتی مشابهی شاید در مقاطعی شبیه آقای قالیباف داشته در عرصه اقتصادی ولی نه در عرصه نظامی، ولی پرونده هایی که درست. با نام او گره خورده و رابطه‌ای که با بیت آیت الله خامنه‌ای داره.
من فکر می‌کنم محمد مخبر نزدیک‌ترین چهره‌ای است که به آقای ابراهیم رئیسی وجود داشته و حتی به نوعی چرخگردان دولت آقای مخبر بود. همه در وضعیت و مدیریت ضعیف و ناکارآمد آقای ابراهیم رئیسی، حتی حامیان آقای رئیسی هم اتفاق نظر داشتن که آقای مخبر بود که به هر حال چرخگردان دولت بود. بنابراین من فکر می‌کنم آقای مخبر همچنان یک گزینه قوی میتونه برای خود آقای خامنه‌ای باشه، فردی که مطیع گوش به فرمان مثل آقای ابراهیم رئیسی، هماهنگ، دارای عقبی سیاسی، حزبی و فکری هم نیست که بعداً بخواد دردسر بشه. این دوره ها و در سالهای اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای به این چهره هایی که عقبی سیاسی ندارن بیشتر گرایش داره که اونها رو بر بکشه و نیرویش باشه که 100% با فکر و توان خودش میتونه اونها رو جلو.
البته در مواردی هم بعد این مسیر به یک مسیر کجراهی هم میره و تبدیل میشه به یک کسی مثل محمود احمدی نژاد.
همون تجربه هاست که الان بهش رسیده. آقای احمدی نژاد برای خودش یک عقبه‌ای رو به حال پیدا کرد، اما محمد مخبر رو اگر آقای خامنه‌ای بالا بکشه، محمد مخبر غیر از اون نمیتونه باشه. بنابراین آقای مخبر گزینه جدی میتونه باشه، به ویژه اینکه شاید رهبر جمهوری اسلامی با خودش فکر بکنه که این میتونه استمرار دولت ابراهیم رئیسی باشه، دولتی که آقای خامنه‌ای از اون دولت راضی بود. در پیام درگذشت رئیسی هم آقای رئیسی رو رئیس جمهور مردمی خون، با کفایت خون، عالم خون. بنابراین میتونه استمرار اون دولت باشه حتی با کمترین تغییرات در کابینه‌ای که آقای مخبر ممکنه رئیس جمهور بشه و بخواد معرفی بکنه. قاعدتا ممکنه همین کابینه باشه با یک تغییرات اندک و همین موجب میشه که خیلی هم ساختارها به هم نخوره توی این وضعیت کوتاهی که حکومت دچار شده بعد از سقوط سخت بارگرد آقای رئیسی.
وید از آقای مخبر گفتیم، از آقای قالیباف گفتیم، اما در این جناح محافظه کار اصولگرا میتونیم بگیم چهره های دیگری هم بله. هستند که قاعدتا علاقمند به شرکت در این رقابت هستند یا عقبشون علاقمند هستند که اونها رو به عنوان چهره
دو سه چهره دیگه میشه در موردشون صحبت کرد. سعید جلیلی رو میشه در موردش صحبت کرد، آقای بزپاش رو میشه صحبت کرد و همچنین آقای زاکانی رو. آقای زاکانی به هر حال یک سیاستمدار جاه طلبی است. او میدونه که اگر بخواد بازیگر سیاسی در عرصه امروز ایران باشه باید بیاد این
یکی از مشخصه های رئیس جمهور دقیقا. شدن رو هم پشت سر گذاشته، حالا شهردار تهران هم
حتی
شده.
حتی یک بار سال 92 که اومد کاندیدا بشه رد صلاحیت شد، اما سال 96 انگار حکومت نیاز داشت به یه آدمی که زبان تند تیزی داشته باشه که مقابل آقای روحانی قرار بگیره که بتونه اونو در مناظرات انتخاباتی نقد بکنه. نشون هم داد که این کارو میتونه انجام بده و او میدونه که باید بازیگر باشه و برای همین بازیگریشه که امروز میتونه پستای بزرگی رو بگیره، مثلا بیاد شهردار تهران بشه. اگر این کارو نکنه این اتفاق نمیفته. در انتخابات مجلسی هم که گذشت فعال بود، یه تعدادی رو هم تونست وارد کنه، اما فکر نمی کنم که آقای زاکانی به در این که اون عقبی سیاسی فکری در بین اصولگران اینقدر وسیع نداره، اما میتونه حضور داشته باشه در انتخابات که هم تنور انتخابات رو گرم بکنه، همین که بتونه خودش رو بالا بکشه. البته عرصه سیاسی ایران نشون میده ما یه زمانی آقای محمود احمد نژاد رو داشتیم تا دقیقه 90 اصلا مشخص نبود که او رئیس جمهور بشه، او از شهرداری تهران اومد رئیس جمهور شد. چون دقیقه 90 معلوم نیست در عرصه سیاسی ایران اتفاق خاصی بیفته یا نه، یا دفتر رهبری
اون چیزی
یا
که
بیت
میگن
رهبری.
نظام چه تصمیمی
بله،
میگیره.
اما آقای بزپاش رو اگر بخوایم بحث کنیم، آقای بزپاش چهره قابل تأملی به نظر میرسه. باید روی آقای بزپاش دقت بیشتری کرد به دلیل اینکه آقای بزپاش چهره ای است که اونجور که من میدم متولد 1359، خیلی جوانه،
بسیار جوانه.
در این دو دهه اخیر خیلی خودش رو در حکومت برکشیده، از دوره آقای احمدی نژاد از معاون رئیس جمهور و سازمان جوانان گرفته، نماینده عضو هیئت رئیسی،
یکی از آخرین عکس های ابراهیم رئیسی، بله، در روز واقعا
این میتونه کمک بکنه در احساسات اون بخشی از حامیان دولت که در انتخابات مجلس نیامدن رأی بدن، به دلایل مختلف ناراحت بودن از وضعیت و از عملکرد حکومت، اونها رو ممکنه احساسشون رو برانگیزه دوباره و حضور پیدا بکنن. اما آقای بسپاش تونسته در طول این یکی دو دهه عرصه‌های قدرت رو بره بالا، به دلیل اینکه آقای بسپاش داره به صورت حالا نه پنهانی، اما او داره برای خودش کار میکنه، تشکل ایجاد کرده و به خاطر همین هم است که این پله ها رو میره بالا، رئیس دیوان محاسبات میشه، بعد در این سن وزیر راه و شهرسازی میشه، در حالی که هیچ تجربه این کار رو هم نداره. در انتخابات مجلس هم تاثیرگذار بود، اما به دلیل اینکه وزیر راه بود همیشه از اینکه به عنوان کسی که فعال باشه منکر میشد. بنابراین طیف آقای حمید رسایی، طیف امنا که وارد مجلس شدن، تعداد قابل توجهی هم نماینده دارن، تصور میشه اگر قرار باشه که این طیف در مقابل آقای قالیباف باشه، یک چهره مثل بسپاش رو ممکنه، بدن که ارتباطات خوبی دارن، ممکنه چهره مثل بسپاش رو بیاد مقابل آقای قالیباف یا حتی آقای مخبر قرار بزن. آقای بسپاش چهره جوونیه، فرزند شهید، داماد وزیر آموزش و پرورش دوره آقای احمدی نژاد بوده، یک پتانسیال هایی ایجاد کرده برای خودش که فکر میکنم بتونه از صافی شورای نگهبان رد بشه و میتونه برای قالیباف یا هر آدم دیگه که نامزد بشه مقداری مشکل ایجاد بکنه.
اما وحید، گفتی اسم سعید جلیلی رو آوردی و قبلش گفتی که شاید تصمیم آقای خامنه‌ای بیشتر متمایل به این باشه که کسی باشه که اون عقبه رو به اون شکل نداشته باشه، درد سرساز براش نباشه. ما الان داریم در فضایی صحبت میکنیم که ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم دیگری رو در عمان اثر گرفتن و همین یک روز پیش از این سانحه در آذربایجان شرقی ما از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک شنیدیم که این مذاکرات انجام شده، بله، و انجام هم بیشتر خواهد شد. آمدن یک آدمی مثلا مثل سعید جلیلی که واقعا نقطه مقابل یک همچین روندی میتونه باشه چقدر محتمله؟
آقای جلیلی داره عقبه هست، پایداری ها اونو همیشه اصلح میدونستن که در نامزد انتخابات باشه، پایداری ها اینو دقت بکن هانا، که امروز در مجلس تونستن خیلی از مراکز قدرت رو پنهانی بگیرن. مجلس امروز هم پایداری ها موفق شدن، وضعیتشون به این صورتی که حتی آقای قالیباف مجبور شد در انتخابات به ویژه در تهران با اونها ائتلاف بکنه و الان حرف از اینه که آیا پایداری ها برای ریاست مجلس در کنار آقای قالیباف وامیستن یا نه. بنابراین پایداری ها الان برایشون این وضعیت پیش اومده، وقتی ما خودمون یک کاندیدای مثل سعید جلیلی رو میتونیم ارائه بدیم، چه لزومیه که بیایم مثلا حالا ائتلاف بکنیم؟ سال هاست و دوره های مختلفه که آقای جلیلی کاندیدای خاص پایداری هاست، همچنان که مورد اعتماد آقای خامنه ایست. پس هم مجلس رو میتونن تا حدودی داشته باشن، هم میتونن آقای سعید جلیلی رو کاندیدا بکنن، ببینین که آقای سعید جلیلی مثل آقای قالیباف، حتی مثل بسپاش، مثل آقای مخبر، متهم به پرونده های فساد هم نیستن. همه اینها هر کدوم در عالم سیاست بهشون یه اتهاماتی زده شده، آقای جلیلی این مورد رو نداره. با این اوصاف که آقای جلیلی در انتخابات های گذشته در یک دوره 1396 بود اگه اشتباه نکنم کاندید ریاست جمهوری شد، حدود 4.5 میلیون رای گرفت. اما آیا او امروز هم این تعداد و میزان رای رو خواهد داشت یا نه؟ با انتخابات مجلسی که گذشت و کم مشارکت
میزان مشارکت
میزان مردم
درسته.
صورت گرفت نه. بنابراین اون رو هم دیگه نمیشه پیش بینی کرد، حتی این مقدار رأی داشته باشه اما میتونه نیروی و نامزد فعالی باشه و در مقابل آدم های مثل آقای قالیباف و یا گروه دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه تأثیر گذار باشه.
چون از جوانگرایی کمی صحبت کردی با آقای بزرگپاش، یکی از چهرهایی که البته دیگه اونقدر هم به نسبت جوان نیست اما همچنان در مقایسه با سایرین جوان محسوب میشه، سعید محمده بله. که در این روزها نام او هم اینجا و آنجا شنیده میشد. وضعیت او چگونه است؟
سعید محمد گفته میشه دارن تلاش میکنن که او بتونه شهردار بعدی بشه. سعید محمد، آقای قالیباف سد محکمی در مقابل اونه، همچنان که آقای ابراهیم رئیسی او رو به عنوان اولین وزیر راه میخواست پیشنهاد بده اما در دقیقه 90 مجبور شد او رو از لیست خارج کنه. حتی آقای رئیسی در مجلس هم گفت که من کاندیدام فرد دیگری بود، به دلیل اینکه آقای قالیباف، دلیلش اینه که موقعی که آقای محمد سعید در سپاه بود،
سعید محمد
در سپاه بود، پرونده هولدینگ یاس رو پیگیری میکرد، پرونده فسادی که با آقای قالیباف و حامیان و طرفداران او مرتبطه. بنابراین
بسیار کلاف سردرگم
و سعید محمد در انتخابات گذشته نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیت او رو رد کرد، به دلیل اینکه بخشی از سپاه هم گویا هنوز اجازه نمیدن، همچنان که وقتی آقای رئیسی نتونست اون رو وزیر راه بکنه او رو به مناطق آزاد برد اما اونجا هم اجازه کار بهش ندادن و او استفاده داد و اومد بیرون.
درباره بسیاری در جناح اصولگرا و محافظه‌کار داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم اما در این حدوداً دو سه روزی که از این داستان گذشته، یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح میشه این هست که آیا طیف دیگری از سیاستمداران در جمهوری اسلامی هم حالا فرصت این رو پیدا میکنند که بار دیگه وارد این عرصه بشن؟ ما در 24 ساعتی که از انتشار خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که گذشت دیدیم که افرادی مثل محمد خاتمی، جواد ظریف یا حتی نوه آیت الله خمینی یا فرزند او احمد خمینی، همه اینها اومدند و پیام‌های تسلیت و پیام‌های اتحاد و همراهی به نوعی مطرح کردند. میخوام ببینم که از اون طیف چه خبر هست و با توجه به اینکه ما در انتخابات مجلس گذشته شاهد شرکت نکردن، شاید بشه گفت حد اکثری این طیف در انتخابات بودیم، الان چه وضعی دارن؟
شاید یه مقدار زود درباره این طیف صحبت بکنیم، یه مقدار نامشخص‌تر نسبت به افرادی که در طیف اصولگرا هستن، اما چیزی که مشخصه
شاید سد راه اولیه‌شون هم رد صلاحیت باشه.
نکته مهم همینه که چند سال اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای دیگه نمیخواد اون مشکلاتی که این طیف براش ایجاد میکردن رو ایجاد بکنن. از همون ابتدا اینها رد صلاحیت میشن که بعدن مشکلاتی که ممکنه براش به وجود میاد رخ نده. اما با این وجود انتخابات ریاست جمهوری نیاز به یک آرایش و یک تزیینی هم وجود داره، همچنان که در همه این انتخابات برها یک آدم از طیف میانه و یا اصلاح طلب گذاشته میشد،
خصوصا انتخاباتی که بعد از چنین رخدادی بله. داره برگزار میشه در شرایطی ویژه.
در محافل سیاسی الان مثلا بحث آقای مجید انصاری هست. مجید انصاری سالهای سال چند هست که منتخب آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیرویی است که با آقای خامنه‌ای نزدیکه، روحانی است و در دولت آقای خاتمی هم بوده، گفته میشه ممکنه او ورود بکنه اما اینکه چقدر اقبال داره حتی در بین خود طیف اصلاح طلب به مردم کاری ندارم، چون انتخابات های گذشته این یکی دو دوره اخیر نشون داده که مردم واقعا نگاه دیگه نگاهی خاصی به اصلاح طلب و میانه رو حتی اصولگرا ندارن، این میزان مشارکت پایین نشون داد. اما با وجود این یک سوال به وجود میاد، اگر مجید انصاری وارد انتخابات بشه، آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات که در این انتخابات رأی نداد، این مفهومش چی میتونه باشه؟ برابر این چالش بزرگی داره، جز این که کاندید بشه که گفته بشه اصلاح طلبا یا میان روها هم نامزد داشتن. من بعید میدونم که آقای ظریف در این شرایط دوباره کاندیدا بشه، اگر هم بشه صلاحیت او رد میشه. اگر صلاحیت آقای لاریجانی یا آدمی مثل آقای جهانگیری رد میشه، حتما صلاحیت آقای ظریف رد میشه. صلاحیت آقای روحانی وقتی رد میشه، قاعدتا آقای ظریف هم همین اتفاق میفته. ممکنه یک لول پایین تر از اینها آدمهایی باشن که بخوان نامزد بشن، اما فقط برای آرایش انتخابات، نه برای برنده شدن. اما همه این حرفا زمانیه که عرصه سیاسی ایران بعضی وقت به نقطه‌ای میرسه
که غیر قابل پیش‌بینیه.
همچنان که مثلا محمد خاتمی کسی فکر نمی‌کرد انتخاب میشد، محمود احمدی‌نژاد کسی تصور نمی‌کرد انتخاب میشه. ببینین که حکومت تصور برای اینه که در طول این یک ماه احساسات عمومی رو بالاتر ببره. البته شاید فقط کمک بکنه اون طیف از اصولگرایان یا نیروهای حامی حکومت که حالت قهر داشتن در انتخابات گذشته و تا اونها هم نیومدن رای بدن، یه مقدار اونها رو تقویت بکنه که یه مقدار مشارکت مردم بیشتر بشه، حداقل به میزان مجلس که گذشت نباشه که واقعا حکومت ترس برش داشته که داره چه اتفاقی میفته با این مشارکت پایین.
باز هم باید تاکید بکنیم که به هر حال شرایط ویژه‌ای است، داریم از یک به هر حال روند سیاسی صحبت می‌کنیم که در یک شرایط ویژه قرار شکل بگیره. اونطور که قانون اساسی مشخص کرده، 50 روز بعد از اینکه کفیل ریاست جمهوری در نظر گرفته میشه توسط رهبر جمهوری اسلامی، باید سران سه قوه شرایطی رو فراهم کرده باشند تا یک انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار بشه. اونطور که حالا شورای نگهبان هم تایید کرده، قرار هست که 8 تیر ماه این انتخابات برگزار بشه. سپاسگزارم وحید پروستاد همکارم که اینجا در استودیو با ما بودیم.
بله، این گزارش در واقع این گفتگو رو شنیدید، گفتگویی بود بین هانا کاویانی و همکارم وحید پوراستاد. اما با گذشت 3 روز از سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، هنوز سوالات بسیاری در مورد آنچه رخ داد وجود دارد. هومن عسکری همکارم نگاهی کرده به وضعیت سقوط این بالگرد.
حالا معلوم شده که از زمان دادن تصاویر و مختصات محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او به مقام‌های ایرانی از سوی وزارت دفاع ترکیه حدود 3 ساعت طول کشید تا گروه‌های امداد و نجات ایرانی به لاشه بالگرد ابراهیم رئیسی و اجساد بیجان او و همراهانش برسند. اما چیزی که هنوز معلوم نیست دلایل این سقوط مرگبار است که در رخدادی کم نظیر رئیس قوه مجریه را به همراه وزیر خارجه‌اش و 6 سرنشین دیگر به کام مرگ فرستاد. آنچه می دانیم این است که عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه ساعتی بعد از اعلام آنچه در ابتدا فرود سخت خوانده شد، از فقدان وجود پیغام‌های مکانیاب از بالگرد سقوط کرده خبر داد. آقای اورالوغلو گفت این یعنی یا اساساً مکانیاب در بالگرد نبوده و یا آن را خاموش کرده بودند. پرسش دیگری که در این مدت مطرح شده، نحوه متلاشی شدن بالگرد آقای رئیسی و همراهانش است. به باور شماری از کارشناسان، ظواهر محل حادثه حاکی از احتمال برخورد بالگرد با کوه با سرعتی نسبتاً بالا بوده است. اما در مقابل این پرسش مطرح می‌شود که اگر چنین است، چرا بالگرد آنطور که معمول است در ارتفاعی بالاتر از مرتفع ترین نقطه جغرافیایی منطقه پرواز نمی کرده که از حادثه جلوگیری شود؟ در همین حال برخی منابع داخلی و خارجی و چند تن از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین به نقش تحریم‌ها و فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران در این حادثه اشاره کردند.
تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده که فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که علی‌رغم دستور دیوان بین المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده.
به رغم این اظهارات آقای ظریف هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً فرسودگی این بالگرد دلیل سقوط آن بوده یا خیر. نکته‌ای که در برخی منابع به آن اشاره شده شیوه سالیان تهران برای تأمین قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان هواییش بوده است. به ظاهر حکومت ایران زیر تحریم‌های شدید روش‌هایی را برای تأمین قطعات یدکی از مجاری غیررسمی و قاچاق یافته است. این را باید در کنار تجربه متخصصان بومی ایران در مهندسی معکوس گذاشت، شیوهی که در تولید برخی قطعات و جنگ‌افزارها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مراکزی که در ایران سالهاست در مهندسی معکوس فعال بودند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع است. در وبسایت رسمی این دانشگاه آشکارا نوشته شده در سال 1365 با شروع طراحی و مهندسی معکوس هواپیمای S-68 بنیان مجتمع هوافضا در دانشگاه صنعتی مالک اشتر گذاشته شد. از وظایف این مجموعه و البته مجموعه های مشابه آن دستیابی به دانش و فناوری های نوین سامانه ها و زیر سامانه های انواع وسایل پرنده اعلام شده، شیوهی که تا به امروز برای عملیاتی نگاه داشتن ناوگان هوایی ایران به ویژه در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. اما شاید بغرنج ترین نکته‌ای که در این میان مطرح است چگونگی صدور مجوز پرواز برای بالگرد سقوط کرده در شرایط نامناسب جوی است. آنطور که مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد.
حالا جای گلایه نیست. تصورم اینه نباید تو این هوا و تو این وضعیت این عزیزان پرواز میکردم. میشد نکرد این کار رو، میشد محاسبه کرد. از روز قبل اعلام کرده بودن در منطقه آب و هوا نارنجیه، ممکنه سیل بیاد، ممکنه طوفان بیاد، یعنی در یه چنین وضعیتی نمیدونم چرا این کارو کردن.
همزمان وبسایت انتخاب هم گفتگویی با فتح الله امی رئیس سابق پژوهشگاه هوافضا و استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام داده که در آن او تأکید می‌کند وسایل نقلیه هوایی با هر سن و سالی اگر استانداردها را پشت سر بگذارند مانعی برای پرواز ندارند. به باور رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای ایران هم شرایط جوی اصلاً مناسب پرواز نبوده. پرسش‌ها و گمانه‌ها درباره سانحه مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی محدود به اینها نیست. اما آنچه مشخص است یافته‌های گروه تحقیق گماشته شده از سوی محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت انتشار تمام و کمال نکات مبهم قابل توجهی را روشن خواهد کرد.
گزارشی بوده از هومنه عسکری. اما به دنبال واکنش‌های گسترده و شادیان مخالفان حکومت و خانواده‌های دادخواه و آسیب دیده به کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 نیز با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به نقش کلیدی ابراهیم رئیسی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی و روند ناعادلانه دادرسی این پرونده نوشتند: ما از مرگ ابراهیم رئیسی متاسف نیستیم و قاتلان فرزندان ایران را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و تأکید کردند که ما قاتلین فرزندان ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. در این بیانیه آمده است در شب 18 دی ماه 1398 ابراهیم رئیسی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در حکومت اسلامی بود. او نه تنها در بازگذاشتن آسمان ایران و شلیک به پرواز PS752 نقش داشت، بلکه از نیروهای سپاه پاسداران تقدیر کرد و به عنوان رئیس قوه قضاییه تمام تلاشش را به کار بست تا تلاش خانواده ها در ایران برای یافتن حقیقت با بن‌بست مواجه شود. خسرو ملک، پدر مریم ملک، از جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی ساکن تهران.
تکرار نام مقامات ارشد حکومتی ایران و حتی خود حکومت ایران برای ما خانواده های داغدار پرواز یک تداعی بسیار بسیار وحشتناکی که ما رو به همون روز وقوع جنایت برمیگردونه. در رأس اینها شخص آقای ابراهیم رئیسی قرار داره. ایشون در زمان وقوع جنایت رئیس قوه قضاییه بودن و علل قاعده میبایستی دادرس برای دادخواهی ما باشن، اما ایشون به جای دادرسی در دادخواهی ما کمر همت رو برای اجرای حکم حکومتی و اراده حکومت مبنی بر خطای انسانی بسته بود و از هر اقدامی توسط زیردستان ایشون برای پایمال کردن خون عزیزان ما دریغ به عمل نیامد و مطمئنن این زیردستان نمی توانستن چنین رفتارهای ناروایی رو داشته باشند و تمامی موازین قانونی که خود اینها واضع آن هستند و به آن پایبند هستند رو این شکلی زیر پا بگذارن تا پرونده سراسر جفاکارانه، غیر انسانی و غیر قانونی رو درست بکنن. در این ماجرا کار به اونجا رسیده که حتی دزدان و سارقان هم از امنیت خاطر برای سرقت خودشون و آسیب رساندن به پیکر پرپر شده عزیزان ما استفاده کردند و علی رغم اعتراض و شکایت های متعددی که ما داشتیم حتی یک دزد معتاد هم دستگیر نشد تا از او پرسیده شود که در محل وقوع جنایت چه می کرده و چه چیزهایی رو سرقت کرده. یادگار عزیزان ما رو کلن از بین بردن.
در بیانیه انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که ما خواستار محاکمه و مجازات او در دادگاهی عادلانه بودیم تا به جرم خود اعتراف کند و طعم مجازات را بچشد. خسرو ملک در همین باره:
آقای رئیسی تداعیگر تمام ظلم هایی که از لحظه وقوع جنایت به بعد تا به امروز علیه عزیزان ما، علیه حق و حقوق قانونی اونها، علیه داغ دل ما رخ داده هست. ایشون مسئول همه اینا هستن. من مطمئن هستم که عزیزان فرشته ما در پرواز همگی به دیدار آقای رئیسی خواهند رفت. در پیشاپیش اونها 29 کودک و نوجوان خواهد بود و در جلو همه اینها دو کودک 17 ماه کردیا و یک کودک 3 ساله به نام جیوان خواهد بود. پشت سر اینها تازه عروس ها و تازه داماد ها خواهند بود و پشت سر اینها بقیه عزیزان فرشته ما حضور خواهند داشت و از آقای رئیسی خواهند پرسید که چرا این همه جفا در حق ما و خانواده های ما اتفاق افتاده؟ چرا تلاش کردید تا جنایتی رو که اتفاق افتاده لاپوشانی کنید؟ و ایشون در اونجا حتما پاسخ این چراها رو خواهند داد. ما در اینجا که روی زمین هستیم ایشان را نه میبخشیم و نه جفایی رو که در حق همه عزیزان ما مرتکب شدن میبخشیم.
در بیانیه‌ای که از سوی انجمن جانباختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است، همچنین به کشتار تابستان 67 و دیگر کشتارها در ایران از جمله دیماه 96، آبان 98 و جنبش زن، زندگی، آزادی و نقش ابراهیم رئیسی اشاره شده است. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، بسیاری از مخالفان حکومت و از جمله خانواده‌های دادخواه و بجاماندگان کشتار 67 گفتند و نوشتند که این مرگ تنها اندکی از عدالت بود و آنها آرزو داشتند که او به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در یک دادگاه عادلانه محکوم و پاسخگو می‌شد.
گزارش بود از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعلام 3 کشور اروپایی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم مقام های اسرائیلی و در مقابل ابراز خوشنودی مقام های گروه های مختلف فلسطین را برانگیخت. این در حالی است که ماه گذشته آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد را وتو کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
3 کشور اروپایی، نروژ، ایرلند و اسپانیا امروز اعلام کردند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت، تصمیمی که از روز سه‌شنبه 8 خرداد اجرایی خواهد شد. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، در این باره گفت:
دولت نروژ تصمیم گرفته کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسه. این تصمیم از روز 8 خرداد لازم الاجرا میشه. بر این اساس نروژ فلسطین رو کشوری مستقل و برخوردار از همه حقوق و مسئولیت ها میدونه. کشور فلسطینی بر پایه قوانین بین المللی حق امنیت در مرزهای به رسمیت شناخته شده بین المللی رو داره و باید به تمام مقررات زیربط سازمان ملل متحد احترام بذاره.
سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند، نیز در سخنرانی خود گفت که انتظار دارد کشورهای دیگری نیز به ایرلند، نروژ و اسپانیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین بپیوندند. اقدام 3 کشور اروپایی در میانه جنگ خونبار در نوار غزه روی می‌دهد، جنگی که اسرائیل می‌گوید هدفش از میان بردن گروه افراطی حماس است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در نخستین گام وزارت خارجه اسرائیل سفرای 3 کشور نروژ، ایرلند و اسپانیا را برای اعلام اعتراض فراخواند. ایتامار بن گویر، وزیر رازگرای امنیت ملی اسرائیل، نخستین واکنش علنی کشورش را به تصمیم 3 کشور نشان داد.
کشورهایی که امروز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند به حماس جایزه می دهند. من به نیروهای نخبه حماس، آن قاتلان و متجاوزان می گویم: ما اجازه صدور بیانیه درباره کشور فلسطین را هم نخواهیم داد.
جنگ در غزه تا کنون بیش از 34,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که در پی حمله روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف نوار غزه آغاز شد. در آن روز بیش از 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از رهبران جهان همچون رهبران کشورهای عربی و مسئولان آمریکایی بهترین راه برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطین را راه حل بر پایه دو کشور دانستند. اما ایالات متحده با وجود تأکیدهای رئیس جمهور و وزیر خارجه‌اش مبنی بر ضروری بودن اجرای راه حل دو کشوری، 3 فروردین گذشته قطعنامه شورای امنیت برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل متحد را وتو کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از برپایی کشور فلسطین حمایت می‌کنند، ولی به گفته آنها چنین گامی باید از راه مذاکره و دیپلماسی صورت گیرد. در چند سال اخیر مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین‌ها برای برپایی کشور فلسطینی متوقف شده بود. مذاکراتی که پس از توافق صلح سال 1993 میلادی میان اسرائیل و جنبش آزادی بخش فلسطین موسوم به توافق اسلو آغاز شد. 21 اردیبهشت گذشته هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن خواستار اعطای عضویت کامل به فلسطین شد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور: به رسمیت شناختن کشور فلسطین را راهی مناسب برای رسیدن به راه حل دو کشوری دانست.
برای من روشن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیتی برای صلح با فلسطینی ها ندارد. جنگ با گروه حماس پس از حملات 7 اکتبر مشروع و ضروری است. اما نتانیاهو باعث ویرانی گسترده و رنج در غزه و دیگر مناطق فلسطینی نشین شده و راه حل دو کشور را در معرض خطر قرار داده. خطر جدی این است که این راه حل غیر قابل اجرا شود. حمله‌ای که اسرائیل انجام می‌دهد سبب ادامه تنش و بحرانی تر شدن امنیت برای آینده اسرائیل شده و فرصت‌های صلح و شکوفایی برای فلسطین و منطقه را از بین می‌برد.
حماس از اقدام 3 کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی و جنبش فتح نیز از این اقدام نروژ، ایرلند و اسپانیا استقبال کردند. جمال نزار عضو شورای مرکزی جنبش فتح در این باره به رادیو فردا گفت:
جنبش فتح از این تصمیم استقبال می کند. اقدام اسپانیا، ایرلند و نروژ در به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک نقطه عطف تعیین کننده برای مردم فلسطین است. آن هم در حالی که اسرائیل تلاش می کند به وجودشان پایان دهد و علیه فلسطینی ها دست به نسل کشی می زند. ما نیاز داریم کشورهای دوست با شجاعت حق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسند. امیدوارم دیگر کشورهای اروپایی نیز همین گام را بردارند. این تنها پاسخ مناسب به اقدامات اسرائیل در 7 ماه گذشته است. بهترین راه برای جلوگیری از نسل کشی فلسطینی ها این است که جامعه جهانی حق فلسطینی ها را در داشتن کشوری مستقل به رسمیت بشناسند.
این در حالی است که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل در حال افزایش است.
بله، گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.